أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتركين. عرض شد راجع به این دو نفری که ما الان شروع کردیم، بعد از یعنی در دوران ما باقر، اول راجع به کتاب جابر بود. عرض کردیم کتاب جابر شواهد وجودش تا قرن چهارم کاملا واضح، لیکن الان نمیتونیم مستقلا جمع آوری کنیم چون کمه روایاتی که با اون شواهد باشه، کمه، خیلی کمه. لذا معتقدیم که راجع به جابر بن یزید کتاب مفصلا نوشته بشه، یک کتاب کلی روایاتش جمع آوری بشه به ترتیبی که اشاره کردیم
که بعد شما انجام
بله راجع به جابر بن یزید جوفی، و کار خوبی اگر بشه، چون عده‌ای از اهل سنت درس کردن بیشون امروز جز مسلمات گرفتن. امروز کتب که سنی‌ها تحقیق می‌کنن توی سند جابر باشه، زیرشون جابر بن یزید جوفی کوفی کذابون، مثلا دیگه مسلم گرفتن و حیف دفاع میشه ازش که از جای دفاع هم داره، بحثی هم نداره. اما کتابش نمیشه بازسازی. اما کتاب تفسیر ابل جارود رو، یعنی یک کتاب راجع به ابل جارود و روایات ابل جارود نوشته بشه، این تفسیرش جداگانه، چون دیشب آقای مختاری هم دید، این تفسیرش میشه بازسازی کرد و خیلی کمک خوبیه، یعنی واقعا اقدام خیلی. چرا؟ چون اولا شیخ و نجاشی هر دوشون تفسیر رو به ابل جارود نسبت دادن، کتاب نسبت دادن، کتاب بلی. تفسیر در بله، و ظاهرش اینه که در عبارت اهل سنت هم بعضیشون بود کتاب تفسیر بلی. تفسیر ابن شاهین کتاب تفسیر به ایشان نسبت داده، معلومه که این تفسیر مال ایشان بوده، یعنی معلومه. اشکالی که در تفسیر هست همون راوی اخیر کثیر ابن عیاشه که اینم شیخ طوسی این چیزش کرده، تضعیفش کرده، کان ضعیف، و نمیدونم از اهل سنت کسی تضعیف کرده یا از شیعه. فعلا در کتب شیعه‌ای که داریم تضعیف ایشان نیست جز همین رجال شیخ، شاید توی کشی بوده که به ما نرسیده، شاید. این مصدر شیخ رو الان ما نمیدونیم. البته من به طور کلی یه بحثی رو مطرح کردیم کرارن مرارن، منفردات شیخ طوسی باید مورد بحث قرار بگیره، متفرداته. اسمش گوشیم خصائص و مدرسه شیخ طوسی، یعنی ویژگی هایی که مکتب شیخ هم در حدیث، هم در رجال، هم در فهرست، هم در فقه، هم در اصول، هم در فقه، یعنی اینه که شیخ منفرده، منفردات ایشان مورد بررسی قرار بگیره. مثلا در فهرست با نجاشی، مقایسه با نجاشی، در رجال کداله، و به نظر ما منفردات ایشان مشکل داره. به هر حال انفرادهای ایشان خالی از اشکال نیست دیگه، حالا شرحش باید باشه جای دیگه. چون من اول خیال میکردم چند جلد میشه، دیدم حالا اجمالا حساب کنم بالای 30 جلد میشه اگه بخواد این کار بشه. خصائص و مدرسه شیخ طوسی، چون تا حالا رسم علما این بوده، این هزار سال گاگای کلمات شیخ رو مناقشه کردن، چه در فقه، چه در حدیث، در رجال. گفتم مثلا اینجا کلام شیخ درست نیست، اما ما نظرمون که یک مناقشه کلی کل آثار شیخ بشه، تک تک،
یعنی یک روش و متد خاصی داشته.
ها اولا ایشون هم حجت خبر قبول داره و این خب خیلی مؤثره.
چی قبول داره؟
حجت خبر رو، چون در بغداد بوده و در مقابل مثلا قومی ها نه حساب میکردن، رو کتاب حساب میکردن. ایشون از این جهت فرق میکنه با قومی ها، برخوردش با قومی ها فرق میکنه. و این مثالاش هم زدیم، مثلا شیخ طوسی روایات عمار ساباتی رو زیاد آورده از نوادر الحکمه. شاید 80% روایات عمار ساباتی که ما الان داریم منفردات شیخ طوسیه، کسی دیگه نقل نکرده، نه در کافی آمده، نه در فقیه آمده، نه جای دیگه آمده، از نوادر الحکمه منحصرا مرحوم شیخ طوسی نقل کرده. و شاید نکتهش این بوده، شاید البته عرض کرده، شیخ طوسی نگاه کرده مثلا این روایات رو همه رو این نوادر الحکمه به یک سند نقل کرده، احمد ابن الحسن. این احمد ابن الحسن پسر ابن فضاله، پسر یا اول یا دومشه، از علی بزرگتره اما علی از او افضله، علی ابن حسن. اینا سه تا برادر، محمد و احمد و علی، علی کوچکترینشون رو که از هر دوشون افضل، احمد بن حسن، عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدق، عن عمار، اولا چهار تایشون فتحیه، هر چهار تا تا عمار. و احمد بن حسن اهل کوفه است، سر بن فضال، اون سه تا اهل مدائن، یعنی عمرو مدائنی و فتحی. خب شیخ شاید دقیقه این ما شاید داریم میگیم شیخ نگاه کرده دیده مرحوم ابن الولید استثنا نکرده، آخرین بناش این بود که نهاد الحکمه رو قبول کنن الا جایی که ابن الولید استثنا کرده، تاسو احمد بن حسن استثنا نکرده. لذا شیخ آمده رو قاعده رجالی گفت خیلی خالو که استثنا نکرده پس حدیثش قبول میکنه. دقیقه این چی ما بگم؟ این خیلی عجیبه ها، روایات عمار ساباتی رو به این عدد سنگین ایشان آورده و دیده مثلا مرحوم به حساب ابن الولی احمد ابن الحسن که اول سنده استثنا نکرده، خب تا حالا که استثنا نکرده پس واسه معلوم معتبره، پیش قومی ها معتبره از اینکه احمد ابن الحسن. من نظرم اینه که شیخ توجه نفرموده که مرحوم ابن الولی اصلا دیگه احتیاج به استثنا نیست، چون اون چی که در کتاب عمار ساباتی یه خلطی بین فتوا و روایته و فتاوای فتحیه توشه، اصلا اون از استثنا خارج بود، اون اصلا در سنخ کتب طائفه نبود اصلا که باید استثنا ازش بکنه، اون فتاوای فتحیه بود و جای بحث نبود. استثناء ابن الولید خورده به روایات، اون توش فتاوای مثالاش هم زدیم اون دیگه نمیخواد تکرار بکنه، مثالاش هم مثال و ظاهرش اینه که ایشون فتاوای خودش رو توی روایات داخل کرده یا حتی بعد جای شاد اصلا فتوای ایشانه، اصلا این نیست که مثلا مسئله استثناء احتیاج به اصلا خارجه. و لذا عرض کردیم در اون سوالی که از امام عسکری هست میگن سال تو ان کتب بنی فضال و بیوتنا منها ملانه، میگه عمار، عمار ساوزی خب مشهور که قبل از بنی فضال زبان امام صادق، خود عمار ساوزی زبان امام صادق قبل از ابن فضال و بیوتنا منها ملا، یعنی کندما کتاب عمار ساوزی مطرح نبوده اصلا. برای شیخ توجه نکرد، بی توجهی شیخ سبب شده که روایات فتحیه آورده بشه، خب توشون شازم هست، گفتن سندش هم معتبرشون همه توصیق شدن، اما چی کار بکنی؟ مشکل از کجا پیدا شد؟ توجه نشد اونی که کتب بنی فضال که شد، چون کتب بنی فضال همه روایته، فتاوای خود بنی فضال توشون نیست. بله چیزی که هست اختیاره، یعنی چه؟ مثلا راجع به روزه مسافر دو تا روایت بود، یه روایت این قبل از ظهر و بعد از ظهر که شیعه این اختیار کرد، یه روایت این بود که شب نیت کرده باشه برای سفر یا نه، ابن فضال این اختیار کرده.
عمار اجتهاد کرده در حدیث،
یعنی اجتهاد عمار در حدیثه،
الان قابل تفکیک نیست که آیا حدیثه یا اجتهاد.
خب ما میفهمیم الان خودمون میفهمیم، ما مثال زدیم، بحث عمار رو بردیم مثال زدیم،
آقای تبریزی میفهمون گذشت ایمان رو
و اینا خیال میگن عمار چون اهل مدائن بوده عربیش خوب نبوده، نه این نیست، این اشتباه. عمار کتاب رو فقهی نوشته و بعضی جا خیلی موجزه، فوق العاده موجزه، برای اثر موجز بودن اصلا مفهوم نیست کلام ایشان، یعنی همه به ایشان حمله کردن. تو همین کتاب های معاصر نگاه بکنید، میخواییم بیاریم حدیثش رو در باب زیاده و نقیصه، اصلا اون کتاب حدیث رو میگن و شیخ طوسی آورده به این و بعدم اون حدیث ایشان در باب صلاه در مقبره که در چهار طرفش ده پنج متر فاصله باشه، که آقای خوبی گفت این خب تصورش عجیبه، انسان یک جوری نماز میخونه که پنج متر این برش قبر باشه، پنج متر اونش قبر باشه، پنج متر مقابلش قبر باشه، پنج متر پشتش قبر، مثلا آقای خوبی اینجور معنا کرده که از هر طرف پنج متر پنج متر، گفت این فرض که اصلا از ها ما ملتفت نشه این چی میخواد بگه اصلا.
نه میدونم، یعنی مکانی بیسته که از اون قبور اطراف هر کدوم 5 متر فاصله داشته باشه،
این تو ظاهرش این نیست مرادی ایشان. ایشان مراد اولا کلمه 5 متر 10 ذرا ما یه توضیح در هیچ روایتی نیامده، کلمه ده ذرا که 5 متر میشه، جز در دو تا روایت، یکی فاصله بین زن و مرد که اگر زن دست راست یا جلو بود تقدم زن 5 متر، 10 ذرا، یکی هم صلات در مقبره اونم 10 ذرا، هر دوش مال عماره. در هیچ روایت این آدم احساس میکنه که این معلومش یک چیزیش بوده، شاید امام گفته فاصله داشت باشه تطویر کرده به 10 ذرا که فاصله عرفی باشه، خب راست هم از فاصله عرفی صحبت نیست و الا هیچ کس از اصحاب امامیه چین مطلبی محدثی حتی از فتحی ها در هیچ روایتی علل اطلاق 10 ذرا ما نداریم، الا تو دو تا روایت مال عمار وقت توی مقبره از 4 جهت نوشته ملتفت نشدن که انه، چون اون روایت در باب زن نیده بودن، مراد عمار این بود که اگر دست راست تو دست چپ تو زن باشه 5 متر فاصله کافیه، یا جلو تو اما پشت سرتون ها نمیخواد پشت سر نماز، اما مقبره اینطور نیست، مقبره از 4 جهتش 5 متر فاصله بده، مراد این بوده، یعنی اگه یک جای مقبره هست دست راستش میخوای نماز بخونی 5 متر فاصله بده، میخوای بری جلو مقبره نماز بخونی جلو مقبره 5 متر فاصله بده، اصلا مراد این
آقا روشن نشد میخواین چی بفرمید؟
اگر روشن شد که علما اشکال نمیگردن، بله اگر روشن بود که دیگه مثل آقای خوی اشکال نمیگرد، این حتی مشکل داره دیگه،
حرف بدی نیست، یعنی جایی وایسا که اون
ایشون میگه این فرض نادریه 5 متر اون ور قبر دست راست من قبر باشه، 5 متر دست چپ من، 5 متر شمال من، 5 متر پشت سرم، این نیست مراد روایت. آقای
خوبی اینجور معنا کرده،
ولی گفت این خیلی نادره، فرض نادریه،
هر جهت 4 طرف 5 متر فاصله داشته، آقا
ایشون میخواد بین زن بین زن و مقبره فرق بگذاره.
آقا اجازه بدید توی بیابان قبلستان که تو قدیمو که مثلا مقبره به این حالت نبوده، تو بیابان افراد دفن میکردن این طرف اون طرف، میگه یه جوری باشه که به فاصله یه قطر پنج یه شعای 5 متری اون وسط نماز بکنه،
اصلا نماز معنا نداره که اصلا این اصلا این که
فرض نادره که معنا داره،
فرض نادریه، نه اولا نادره کتاب میگه. عمار روایتی که ما داریم نه نبی و انستقلاز فیل مقبره، لذا عده از اهل سنت رو حرام میدونم، مثل ابن حزم نماز در مقبره حرام میدونم، عمار داره فیل قبور بین القبور فیل قبور به جای مقبره، ولذا علمای ما مثل سابارو دوتا عنوان زده، یکی قبوری که مقبره، ملتفت نشدن که عمار همون مقبره رو مرادش قبوره، یعنی میخواد بگه پیغمبر گفت مقبره جایی که بالفعل قبوره، نه اینکه جایی رو که به عنوان مقبره قرار کسی دفن نکردن، این ببینید این فهم فقهیه،
والله در قدیم زمان پیغمبر که مقبره ای بود نشد
شده چرا دیگه فرض کنیم مثلا بقیع رو مقبره قرار دادن
اساس داد حضرت برای
نه مقبره آخه مقبره عنوان این
چرا مثل مقبره بنی هاشم توی هجوم
که حساب اوربه داره، این مقبره به معنی جایی است که مثلا یه ساختمان،
اینی که ساختمان نیست به اسم عمو دفن نکرده هنوز، ایشون این ساختمانم میگه فاصله بگذاره، در صورتی که این نیست، عمار میخواد بگه مراد از مقبره یعنی قبور، آقایان آمدن دو تا عنوان قرار دادن، یکی مقبره که قبور، خب این ذوق فقهیه، یعنی یک فقیه اینو فهمیده، اون مقصد ایشون نمیخواد بگه کمزی که شما میگه، وقتم نکته فنی بین قبور که میخواد بگه، میخواد بگه اگه قبر واحد باشین حکم نداره، اینجاییست که قبور متعدد باشه، تعبیر مقبره رو میگه قبور متعدد جمع آورده، دقت کردین؟ نه قبر واحد،
قبرستان
هم نه، قبرستان میشه مقبره، قبور یعنی پنشی مثل جایی که شما دید پنشتا قبر همه، میگه اگر میخوای نماز بخونی طرف راست اونا 5 متر فاصله بگیر، طرف چپ هم 5 متر فاصله بگیر، جلوت هست اینها 5 متر فاصله بگیر، پشت سرت هم باشه 5 متر فاصله بگیر، آخه جلو این قبرها نماز بخونی 5 متر.
آقا این اولا مشکل نداره این حرف، میگه جایی باشین که این مقدار فاصله داشته باشه،
الان روشن شد دیگه
میگم مثل آقای خویی جور دیگه، من آقای خویی وقتی جور دیگه شما ببین چی مشکل داره دیگه، وقت فرقش اینه که چون عمار در زن هم داره 10 ذرا، اینو با اون مقایسه نکردن، در حقیقت عمار میخواد بگه در مورد زن پشت سرت باشه کافیه، این دیگه 10 ذرا نمیخواد، این 5 متر نمیخواد، زن 5 متر دست راست نباشه، 5 متر دست چپت نباشه، 5 متر هم جلو، پشت سر دیگه مهم نیست، برو پشت سرت باشه، دیگه مهم نیست. دقت کردی؟ عمار می‌خواست بگه مقبره اینجور نیست، از چهار جهت. حتی خیلی لطیف هم هست، من قشنگی هم هست. شما حتی اگه جلو مقبره خواستی نماز بخونی، قبر رو پشت سرت هم نه، پنج منت بار جلو فاصله بنداز. اما زن نه، لازم نیست فاصله بندازی. ما اینا رو شهر داریم بخواستم باریشون تکرار. و خیلی لطایف هم میگم یه حدیثی داره در باب شک در خلل، در باب خلل در نماز. الان بزرگان ما مثل آقای خویی، مثل مرحوم جارزای فقیه، همشون نوشتن، مرحوم مستمسک، همشون نوشته این حدیث تناقض داره. و ما برای اولین بار اینو حل کردیم. خدا رحمت کنه داماد ما آیه رضوی، خب مرد فاز بهش گفتم، خیلی رفت مراجعه کرد، گفت نیدم قیسی کسی غیر رسولی حله. اونو توضیح دادیم، حلش کردیم. اونو
چند بارم از اون چند شب بحث شد،
بحث شد و اونو حلش کردیم و گفتیم این نکتش اینه که این کلام فقیهانه است، نه کلام امام. این کلام فقیهانه موجز نوشته، این نوشتن کلام موجز فقیه ها نتیجه همینه.
تو در مورد قبر هم پشت باشه طوری نیست.
نه خیر، ایشون میگه پنج بین.
نه میدونم، ولی اون چه که مثلا در مورد زن به خاطر اینکه عورته، در مورد قبر هم برای اینکه شبهه این که
ایشون میگه در قبور پنج بین، میگه امام گفته فاصله بنداز، در چهار جهت فاصله بنداز. دقت کردین؟ و الا عادتاً قبر پشت سر منه.
مشکل نداره.
من مکروه به شما، مکروه نماز خوام. عمار میخواد بگه، عمار اینو میخواد بگه، میگه اگه شما فتواتون حال این باشه، عمار میخواد بگه اگه جلو هم بوده چهار پنج بند. دقت کنید چی میخواد بگم؟ این اگه روایت بیارم بخونیم واقعا باور نمیکنه اصلا فهم این مطلب.
حالا ایشون خیلی پس از این بگذرید.
نه بله، چند جلسه بعد سود مرام از
اون تأثیر. مشکل کار چیه؟ مشکل کار این که شیخ طوسی این روایت آورده، توجه نکردن اصحاب که اینا انفرادات شیخه و انفرادات عماره. اصلا ما پنج متر هیچ جا نداریم، مثلا در تصویر، یا مثلا حائطی که انوز من بالوه، حائطی که زیرش آج ها توالسه، داره فاصله بگیر، نداره پنج متر، نداره اصحاب نوشتن مقداری که فاصله بگیره. اگر تصویر مقابلش مقداری یا تصویر بپوشن یا فاصله، اصلا پنج متر ننوشتن. بعضی ها برداشت اینجا پنج بده اینجا آوردن، در روایت نداریم ما اصلا. اون جایی
میفرمی که این فتوای اون
احتمالاً عمار تطبیق کرده.
بله.
امام فرموده فاصله باشه، چون نمیشه امام به کسی دیگه نگه، چون حکمه که به کسی دیگه نگفته، فقط به این نفر فتحی گفته باشه. آخه خیلی بعیده که بین یابین الله، دو تا روایت هم بیشتر نیست، یکی در زن یکی در مقبره.
حالا این مطالب رو در همه بخش ها، در تفسیر و در رجال و در فقه،
همه جا
مرحوم شیخ همه را
همه جا همین گرفتاری رو شیخ داره، در فهرست داره، در رجال داره. مثلا اینجا در رجال
همه دارن، یکی ایشون بیشتر داره،
ایشون بیشتر داره، خب
بیشتر وارد شده،
سن موزه که خبر قبول نداره که از عالم ما خارج.
نه نه، حالا این در باب مال خبره، یعنی
وقتی خبر نداره کل فقه و کل تفکرات به هم میخوره، کل اساس شریعت به هم میخوره. ولی ازا مکتب سن موزه خیلی نوزی نگیره، سرش این بود خبر قبول نداره اصلا. این که مکتب ایشان جا نیفتاد مال این بود. دقت میکنید؟ ایشون تلقی اصحاب رو معیار قرار داد. پس بنابراین
یعنی خبر به ما خوب و خبر، حدیث به ما خوب و حدیث رو قبول نداشت.
نه خیر، مطلقا
برای از مجموع احادیث رو ایشون قبول نداشت
اصلا،
به همین محکمی
و محکم تر از این.
یعنی مثل ابو حنیفه،
ابو حنیفه که قبول داد به بعض خبر مرسل هم عمل میکنه ابو حنیفه. یعنی که چسبی در ابو حنیفه 19 تا خبر، شاید گفت 19 تا خبر صحیحه، این رو چیز نوشته، ابن خلدون نوشته.
بله.
اما احناف بهش حمله کردن که نه، اصلا حدود 19 تا یا 17
تا
مسند ابی حنیفه چاپ شده، مسانید ابی حنیفه چاپ، مسند اصلا مسانید ابی حنیفه چاپ شده. حالا آیا من وارد اون بحث نمیخوام بشم، بیشتر معتزله
اصلا قبول نداشته اصلا به ماه و خبر، یعنی
اصلا از کتاب
من لایم
چی به قومی ها که حمله میکنه، خوندیم دیگه، ایشون میگه نخون، یک حمله شدیدی به قومی ها میکنه که ما کرارن گفتیم انصافا. حالا بخونش، دفعه که بخونش ما بین مجدر و مشبه بخون،
قومی ها ببینید از قوم بزنید میرید
نه اینه، چون نه آیه مسجد جامعه ایشون این را الان اکثر سنی ها که میخوان به شیعه تن بزن عبارت سیر مرزا رو میاد. من برای این جلب میگم، چون آقای مسجد جامعی خوبیش اینه که جهانی فکر میکنن، تو همه آخوندی قوم نیستن، تو عالمه. نه جدی
این رو خیلی هیچ خبری رو عالمی
و اهانت میکنه.
مرقومی زمانی آقا میرسه در رای بعدیش
و خیلی تنده. یعنی نه ما هم گفتیم انصافا واقعیت نداره حرفیشون. مثلا میگه الا شیخ هم ابو جعفر مثلا اینشون قبول میکنه، با اینکه استادشون هم دونه خیلی بهتر از ابو جعفره، احمد عشری خیلی بهتر از ابو جعفره. ما خیلی در قوم داریم که مقامات عالی دارن. بابال بخونه بار دیگه عقب میفت.
پنج جلسه شده بود
دیگه. نه حالا الان تمومش میخواب بکنم.
بار چهارمه که این
باید شاید بیشتر. نه چون شما بله میدونم، نه چون شما میدونم ارتباط داریم از این جهت خیلی
خدمت ما جواب من دارم مستقیم بفرستم بله بفرستیم داره.
نه حالا بخون بابا. نه این نه واقعا خیلی خیلی تنده، یعنی خیلی و بی انصافی هم کرد. یعنی انصافا خیلی بی انصافیه چین عبارتی از ایشان. و الان سنی ها هم به شدت به ما حمله میکنن به همین عبارت زید مرزم. دیدم بعضی از زیدی های معاصر که با شیعه خوب نیستن اونا هم برداشتن رو بردن، از اینایی که محققین اهل زیدی هن اسم نمیبرن. میشناسم باش آشنا بودم من، میخواستم بهش بگم من با این محقق کتاب بله که این چرا تو برداشتی. اینا بر این که نقد بر تشیع
شخصا اینجوریه دیگه. بعد استاد شیخ مفید و
شیخ مفید با قرائن و شواهد قبول میکنه.
قرائنی؟
آه قرائنیه. اما شیخ طوسی نه، قرائنی نیست. اگر ثقات
من سریع بخونم خدمتون فرستادم محصول
بله.
فعلا معظم الفقه و جمهوره و بل جمعه و لا یخو مستند و ممیزه و مذهب الواقفه اما یکون اصلا فی الخبر او فرعا راویا عن غیره و مرویا عن
همیشه مال واقف هست
خبر و لا غلات و خطابیه و مخمسه و اصحاب حلول که فلان و فلان و من لا یحصا ایزن کستن و لا قومی
مشبه المجبره معظم فقه از اینا. خب چه حرفیه؟ خب میگه معظم فقه شیعه از این واقفیه و نمیدونم خطابیه و مخمه
معلومه صدوق خیلی مشکل داشته.
نه اصلا این شما گفت این کل خبر میخواستم بخونم. میگه معظم فقه
خب
انصافا هم ظلمه. یعنی انصافا میگه معظم فقه چی از غلات و خطابیه و مخمه و ما بین قومی مجبره و مشبه. بابا تو قومی ها مشبه نداریم مجبر نداریم. مثلا بفرمایید ما بین قومی مجبره
و ان القومین كلهم غیر استثناء الا حد احد منهم الا ابا جعفر ابن باب رحمت الله علیه بالامس كان مشبه مجبره
مشبه مجبره
و تصانیفهم تشهد بذلك و تنطق به فلیت شعری ای روایه تخلص و تسلم من ان يكون في اصل و فرع واقف او غال او قومی مشبه و الاختبار بیننا و بینه
بیا آزمایش بکنید نگاه بکن. خب بابا میگه ما نگاه نکنیم میگه یا
عالی قسیم بالی و
خب بالاخره فهمش در عمق اینجوری بوده دیگه.
نه فهم نیست، این ظلمه دیگه. انصافا ظلم مصداق ظلم که معظم فقهشی یا از غلات
یا هست کم و بیشت ما نمیدیم توی که معظم
فقه و ما هم قبول نکردیم. ما آمدیم گفتیم
این در چه زمان این حرف زده؟ شاید جوانش بوده.
نه این تو رسائل چاپ شد، این رسائلی که آقای اصل احمد اشکری چاپ کرده
رسال نمیشه شک
کرده. نه مشکل نیست، بالاخره ممکن در ایام
الا یال
دوره خاصی
نه با ان القومین من غیر استثناء
از این حرف زیاد داشت
ان القومین من غیر استثناء ان بینهم من غیر انصافا زور دیگه.
بالاخره فهمش
اینو ما بین مجبر و مشبه اصلا الا ابن باب ابن الولید که قوی تر از ایشانه، احمد عشری قوی تر از ایشانه. قومی ها خیلی زحمت کشته، این کاری که ایشون میگه کار درستی نیست. حالا به هر حال اما این تفسیر ابوالجارود عرض کردم مشکلی که داره کثیر ابن عیاش که از ابوالجارود نقل کرده و تضعیفش هم مال شیخ طوسیه که دیشب گفتیم آقای خویی پریشب گفتیم که لولا این که ایشون تضعیف کرده چون در تفسیر قومی واقع شده قابل اعتماده. عرض کردیم کسر نعیاج در تفسیر قومی نیست، در این کتاب هست اما مال مؤلف کتابه نه مال علی
زیارات نیست.
نه کسر نعیاج تو
دیدم در سوی سابقتون
نه
نرب مراجعه نکردون
نه کسی رو نه عیاش نیست نه
این دو فرستاد این آقای
این
تو رسائل
اصلا ظلم دیگه خب واقعا
نه خب بعد دید که
یعنی هیچ حدیثو کلا فقه از بین برده فقه شیعه از بین برده
حالا اجمالاً
نه خطابی آخه خطابی که اینقدر ملعونم بیه معامله خطاب
آدم بسیار باهوشیه آدم خب مبتکر
آیو قاضی الان باهوشی تو شام میفته دیگه حالا اشتباه کرده دیگه
نه نمیگم نه
اما این
میگه ما احسانم چند مورد از اشتباهات فاحشه سید رو گفته
اصلا خطابی ما نداریم اصلا ما خطابیه نداریم خطابیه ملعونه این حرفا چیه خطابیه مخمس مخمسه این که خداوند دنیا رو خمس خلق کرده دست خمسه آدم های مخمسه بشو میگه اینو تقلب اینو تفیز اینو حرفا چیه
در ایام جوانش بوده
بله هم به صحتش هم جوانش
بوده هر از به هر حال
منصوب کردم به او
علایه حالن ما عقیده داریم که واقعا باید دفاع بشه اختصاص به ایشان نداره شیخ تو
شافی شاهکاره واقعا
شیخ
نظر من حتی کتاب شافی شما خیلی کتاب زیباییه
کتاب شافی چون رده یکی از معتزله است
بله.
مقدار
اما من متفکری
چون کلامیه بحث کلامیه
به هر صورت آدمیه
بحثی نیست که در حدیث اینا وارد بشه وقت مرحوم شیخ طوسی چند دفعه دیگه هم گفتم بازم میگم داره که معظم اصحاب ما بعد از موسی بن جعفر واقفی شدن تدریجا برگشت اینم به نظرم شیخ از یکی از کلو واقفی این دروغ این مطلب
خب این حرف خوبیه
دروغ این مطلب باطل این حرف باطله یعنی چه معظم اصحاب واقفی شدن کجا این مطلب این در یکی از کتب واقفیه چون متاسفانه یک کتابی از مال ابوالحسن علی ابن فلان موسوی رسالتون فی نسخه الواقفیه شیخ در غیبت ازش نقل میکنه که این در این رساله روایت هم میاره روایتش هم بد نیست صحیح و سنده روایت هم از این میرسه من به نظرم اونا رو نگاه کرده شیخ مثلا این احزاب سیاسی این دروغا رو میگه همه مردم بابا هستن همه این دروغا رو میگن دیگه همه شدن واقفی دروغ این حرفا فهم نمیکنه بر ما سید مرتضی شیخ طوسی این اعتماد بر خبر و دقت نکرده خیلی خوب حالا من میخوام این نکته ای که امشب بگم اینه که ما میتم خب یک ادعی هم عرض کردیم در بین علمای ما این سیر اخذارد رجالی رو شروع کردیم گفتیم از زمان وحید بهبهانی یک کاری که ایشان کرد هم از مجاهیل رو توصیح کرد هم ادهی که تا اون وقت میگفتن ضعیفه گفت نه این ضعیف نیستن مثلا مطلب من المطالب دقت کنید اینا ضعیف نیستن یکی از کارهایی که ایشون کرد مرحوم وحید که اینا مثلا ضعیف نیستن خوندیم مثلا همین عمرو بن شمر رو خوندیم همون شبر بود دیگه که گفت بین یا بین مرحوم مجلسی گفت بین یا بین ربی اینو من ازش راز ضعیف ندیدم یه قسم خود قسم از عباس خورد قسم اینی که
شمر یا شمره
شمر شمر اسم عشیر است
عشیر است میبینم به همون اعتبار نیست
نه من مثل عمر دیگه هر دوشون غیر منصرف هم هم عمر غیر منصرف هم شمر شمر نیست شمر
همون شمر معروف
هم شمر
بله
شمر ابن زبی روشن علا یا حالین دقت بفرمایید دقت کردید یک راهی رو مثلا اینجا ادعانه گفتم بابا ایشون اگه ضعیفه چطور میشه در کتاب قومی این همه روایت شامل در روایت ابل جارود از ایشان نقل میکنه و این تفسیر قومی عرض کردم این کتابی که الان موجوده به اسم تفسیر قومی تا اونجایی که من دیدم اولین کسی که نسبت داده حسن بن سلیمان هلیس شاگرد شهید اول به نظرم شاید بعضی وقتش توی مجموعه خط شهید هم باشه اینو من باید نگاه بکنم چون ایشان مرحوم حسن سلیمان سندش اینجوری ذکر میکنه میگه من اجازه شهید اول دارم به آثار شیخ طوسی شیخ طوسی هم به علی ابن ابراهیم به این کتاب موجود سندش درست میکنه دقت کردیم به کتاب موجود مراد برای کتاب موجود روایتی قطعا مال علی ابن ابراهیم نیست من وقتی که ما میدیم مثلا احمد ابن عقده علی ابن ابراهیم از ابن عقده فرق نکرده به این کتاب موجود ایشون سند آورده به همین کتاب ما قبل من قبل از ایشان ندیدم قبل از ایشان کسی سندش هم اجازه عامه شهیده وقت این شاید سبب شد که بعدها مثل مرحوم بهار وسائل اعتماد کنن و اینه به عنوان تفسیر قومی قبول بکنن اولا در قرن نهم ایشون 800 خورده ای مثل که حسن بن سلیمان هلی شاگرد مرحوم شهید اول دقت کردیم. به نظر من فعلا اینطوریه. اما ببینم شما گفتین روزی آقای مختار یکی سیه گفت بعضی از رواتم توی مجموعه خط شهید هست. حالا من باید مجموعه خط شهید نگاه بکنم کای چون چاپ نشده تا حالا. مجموعه جبایی که به خط شهیده احتمال میدم بعضیش اونجا آورده ایشون هم از اون گرفته باشه. احتمال میدم که ایشون هم اگه باشه شهید اولین کسی که این اشتباه رو مرتکب شده. خیال کنم تفسیر قمیه. دقت میکنم در صورتی که تفسیر قومی نیست کتاب دیگری. به هر حال عده از این راه مدن گفتن ایشون گفته ضعیفون مثل قومی ازش نحل کرده مشکل خاصی هم نداره کسی دیگه هم نگفته جهت خاص سعی کردن تصحیح بکنن یعنی تضعیف رو بردارن از کثیر ابن عیاش. راهی رو که ما رفتیم فرقمون با اون اینه که ما آمدیم از راه فهرستی گفتیم تضعیف رو برداریم نه از راه رجالی که بعد از وحید تا الان متعارف شده. خلاصش اینه که اگر کثیر ابن عیاش به عنوان راوی حدیث باشه مثلا روا ان فلان این رو میگیم بله شیخ تضعیف کرده قبول میکنیم شیخ ضعیف روات. اما وقتی این آقا کثیر ابن عیاش راوی کتابه خوب دقت کن
برای کتاب عنوان راوی استفاده میکردن
معلوم این نقل کرده کتاب رو
نه میدونم ولی بالاخره الان ما میگیم در گذشتم این استفاده
ایشون این کتاب رو یعنی میخوام اینجور بگیم ابوالجارود اینو نوشته داده به کثیر کثیر داده به این عبدالله بن جعفر یعنی ما آمدیم گفتیم اگر نکته یک فهرستی باشه میتونیم از این راه تصحیحش بکنیم چون کتابه. چی وقت این از کجا تصحیحش میکنیم راوی بعدیش نگاه میکنیم خود کثیر ابن عیاش ضعیف اون که ازش نقل کرده نگاه میکنیم اون که ازش نقل کرده در طریق قومی عبدالله ابن جعفر محمدیست که از اجله هست مرد جیل و قدریه اصلا شیخ نجاشی میشه فقیه هم نرفقه و اصحابنا فقیه به مراتب از راوی و محدث مقامش بالاتره. این حدیث من حفظ علی امتی اربعین حدیثن یه نسخش اینجوریه بعث الله یوم القیامت عالمن فقیها همین که 40 تا حدیث نقل بکنه رتبه فقیه. عرض کردیم اولین کتابی که در دارت الحدیث سنیا دارن المحدث الفاصل نه فاضل المحدث الفاصل بین الراوی و الوائی. راوی که کسی محدثه وائی کسی که فقیهه درک و ادراک و فقاهت دار وقت تجلیله میخوای یه دفت دیگم بخون عبدالله ابن جعفر یعنی عبدالله ابن جعفر اهل کوفه است بچه که نیست. این آقا آمده گفته این تفسیر ابوالجاروده از اون بر ابوالجارود که کور بوده شاید این آقا اینطور فهمیده که ابوالجارود روایت تفسیریشه چون سؤال کتابه در فهارس اصحابا کتاب و تفسیر در کتب اهل سنت هم کتاب و تفسیر. این شاید کور بوده و این آقا گفته نوشته بعد به بچه هاش برادراش گفته این هرچی من گفتم درست نوشته بله این شد کتاب ابوالجارود. لیکن نویسنده اش که نوشته و خط خودش کثیر ابن عیاشه لیکن چون راوی از او یک شخصیت بزرگ علمی است خوب دقت کنید این غیر از روایت حدیث شفاهیه
روایت کتابه
کتابه اونم کی کور نوشته کور که نمی نویسه خصوصا بنابراین که محمد بن سنان میگه ابوالجارود من گفت ولی تو اعمالم عرد دنیا وقتی ایشون که از کثیر ابن عیاش نقل میکنه از ابوالجارود یعنی در حقیقت کتابش نقل میکنه و بعدم ابن عقده به عنوان کتاب نقل میکنه یعنی در فهارس اصحابم به عنوان کتاب آمده. این فرق بین روش فهرستی و رجالی روشه شد. این عبدالله بن جعفر ادبی بخون یعنی اینقدر این مده داره این میتونه ضعف اون آقا ضعفش در تحدیثه اینجا ضعفش اثرگذار نیست چون کتابه و این آقا اهل کوفه بوده یعنی این کتاب در کوفه معروف بوده به تفسیر ابوالجارود ولی نویسنده کتاب کثیر ابن عیاش بوده. نویسنده کسی که نوشته احادیث اون گفته حدثنا ابو جعفر حدثنا ابو جعفر نوشته و بین اهل کوفه به عنوان کتاب چون از این فیلم ها بعد به عنوان کتاب دام میگارن و کتاب ابوالجارود هم میگن. ما اصلا طریقی فهرستی رو اینجا از فهرستی گفتیم ما اعتماد اولیه اون رو فهارس اصحابه هم نجاشی میگه کتاب و تفسیر ابوالجارود رو هم شیخ طوسی میگه کتاب و تفسیر. و این عبدالله بن جعفر محمدی که از نوادگان امام صادقه بسیار مرد فوق العاده است، هم در حدیث هم در فقاهت. ما در این جور جاها به اون ضعف اون به عنوان راوی نگاه نمی کنیم، به عنوان کتاب و برداشته از کتاب نگاه. و ابن عقده هم به همین عنوان نقل کرده، بعد هم از ابن عقده به عنوان کتاب نقل کردن. نظام ممکن است، دقت کنید، من الان میخوام بگم جزمن، ممکن است سر این که این کتاب جا افتاد به عنوان تفسیر عبدالجبار، چون میگوید از زمان ابن عقده جا افتاده، نه، این از قبل جا افتاده، چون یک فقیه بزرگوار، چون اهل سنت میگن قبرسه مایروی عدلون ضابط، این آقا نه فقط عدلون ضابط، فقیهون عدلون ضابطون فقیهون من اجلاء طائفه، این وقتی نقل کرده شواهد، دقت کردید، شواهد کافی داشته که ابوالجارود به این آقا گفته، این آقا نوشته و این نوشته رو داده به عنوان تفسیر و مورد اعتماد ابوالجارود بوده به عنوان نویسنده، نه به عنوان راوی، به عنوان نقل کتاب. چون عرض کردیم در طریقه فهرستی اون نکته اساس، چون بعضی از اون نوشتم خب خیلی افراد حدیث نوشتن چطور فلانی گفته مرتبط نشدن، طریقه فهرستی ما اینه، اون اولی کتاب داشته کتاب رو به دومی داده، دومی
غیر از این مصداق مصادیق دیگه ای هم هست برای این مورد،
زیاد زیاد داریم
یادتون نرونه،
زیاد
اصلا کتاب رو
کتاب نه، اصلا راهای نتایج عجیب غریب، مثلا فرض کنید عبدالله ابن میمون قداح،
خب
عمده راوی ایشون در کافی جعفر ابن محمد ابن عبیدالله اشعری قومی است که مجهوله، ولی زمان نوشتن خبر مجهوله. ما آمدیم گفتیم که نجاشی در عبدالله ابن میمون قداح گفته ثقتون، این سقه ایشان توثیق فهرستیه و لهو کتابون، کتابش قبول کرده، یعنی چه، این کتاب مورد قبول دیگه، وقت طریقشه که داره همین اشعریه جعفر بن محمد بن عبید، اصلا معلوم شد نسخه معروف کتاب عبدالله مالی اینه،
اجمالا این که
این راه فهرستی، این راه فهرستی فرقش با راه رجالی اینه. در خود جابر بن یزید عرض کردیم جابر بن یزید کتاب داشته، رسیدیم به اونجا که ابن ابی نجران از اون یکی از این مفضل ابن صالح که از این ضعیفه، از جابر
متفردات استادیه،
بله بله
خب خیلی
یک مسلک این است خودش، یعنی تحولی، یعنی معلوم میشه قدمای اصل این روش قومی ها بوده، در قوم این کتاب جا افتاده،
نه یعنی در قومی ها بوده، یعنی نقل کتاب رو میفرد،
نقل کتاب بوده، فهرست مال قومی هاست، از کلم تعلیفات و نوشتارهای اولیه کار کوفه است، مقدار کمش کار بصره است، از اون کمتر مال مدینه است، از همه اینا کمتر مال کوب، مثلا مال خراسان و مال قوم و مال آذربایجان، از همشون کمتر، یعنی که حدیث نشن در عهد امام صادق سلام الله علیه، این هم نوشتیم. بعد از سال 200 که این آمد به قوم، قومی آمدن رو کتاب کار کردن، نسخه شناسی کردن، تهذیب کردن، مقابله کردن، این نسخه شناسی از منف، ولذا در کوفه این کار خیلی نشود.
خب این استاندار قوم بگیم با آقای جایزه
این افتخار قومی
هاست.
اصلا ببینید، اصلا در اون روایت داره که فی آخر زمان، این آخر زمان نیست مرادی، از همین سال 200 زمان داره، یزول علم من الکوفه الی قم کما تزول حیته الی جهرا، چطور مار به لانه خودش برمیگرده، علم برمیگرده به قم. ما همیشه گفتیم در بس، ما الان که صحبت میگیم که انما خیلی هزار سال قبل در قم هستیم،
بله
قمی ها چی کار کردن، ولی اون کاری که قمی ها کردن توضیح میدیم، دقت میکنین، این کاری که قومیا کردن، وقت مرحوم شیخ رفت روی بغداد، بغداد محل اهل سنت بود، روی رجال کار کرده
به اعتبار
رجال،
بله به اعتبار رجال که سنیاد
مثلا فرض کن،
اصلا اونا هم این کتاب، یعنی نقل کتاب رو
دارن. نه اصلا کتاب می نوشتن، اما وقتی میخواستن تحدیث بکنن از حفظ میکردن، رسمشون این بود،
یعنی دونه دونه
دونه دونه میکردن حدثنی، مخصوصا بعدها، مخصوصا بعدها که دیگه مجالس املا خیلی سنگین شد، 30,000 داره، 30,000 نفر، وقت معید داشت، یعنی میشه سو منبر 10 متر اون طرف یکی دیگه بود، 10 متر اون طرف 30,000 نفر،
30,000 تا پای
منبر، یک منبر 70,000 هم داریم، گفت که بعد از اینکه مجلس متبرک شد حذرنا، حذرنا با های حتی و زه اختر را حذرنا، حذر معنای تخمین زد، تخمین که در خرس حذر باب زکات، حذرم میگن، حذر لفظ یمنیست، حذرنا المکان یعنی حساب کردیم اینجا مثلا 100 متر در 200 متر هر متر چند نفر میگیره حساب کردن، یعنی کشکی نگفتن 70,000 نفر، تخمین زدیم 70,000 نفر توی مجلس بودن.
در کدوم شهر بوده؟
بغداد.
بغداد ممکنه.
این شیعه هم چیزی نداشته اصلا، مشکل کاری نه. چیه؟ این کتاب حدیث که اصل کتاب صلات ما است، چهار نفر بنا نقل کردن. اصلا تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟
این جریان مال کیه؟ مال کیه؟
این در سال 300 خورده یه چهارصد. این آقای چیزم اینا مرحوم آقای آسد برادر آسد مهدی چی بود اسمش؟ خرسان برادر کوچکتر
محمد رضا
مثلا در مقدمه کتاب اعمالی شیخ مفید نوشته، یه اعمالی شیخ مفید نقل میکنه حذر نل
من کسی که به اصطلاح القا میشده چی بوده؟
مختلف بودن مجالس دیگه هم عامر بود، اینا عدد سنگین دارم
ما اینو فقط حدیث نقل میکرده
میگفت حدثنا، اون میگفت حدثنا و حدثنا تا آخر
روشنه، ولی به طور کلی فقط در چارچوب همین
همین حدثنا البته بسم الله الرحمن الرحیم
خب طبیعیه
بعدش هم میگفتن عجز نالکم انتر و انها حاضر حدی، یعنی مقدمات داشت ولذا بعضی وقتا مثلا می نوشتن
مجلس درس نیست، مجلس وعظه،
نه خب می نوشتن دیگه
مثل همین داستان حضرت
رضا که مثلا 300 تا زهر، یعنی می نوشتن دیگه. این بعضی که ما در حدیث داشتیم این بود، حدیث ما راویاش کم بودن اما اونا الا ماشاءالله دقت میکنین. این نکته ایست که الان یعنی مینیشه سروم منبر میگو هرده، چرا؟ چون از ممکن بود 1,000 شیخ نوشته، از این شیخش 2,000 حدیث نوشته، از این 2,000 50 انتخاب کرده، نمیامد اون 50 رو بده به شاگرداش، میامد تحدیث میکنه اون 50 رو تحدیث میکنه
از بقیه دادن به شاگرده دیگه تحقیق کرده میکنه.
نه غیر از که نوشتار، شیعه نوشتار رو تحویل دادن، مخصوصی همین رو بگیم فهرست در شیعه این شد، نوشتار رو دادن،
یعنی مدارک و قرائن برای اینکه مدارک همین. که بفرمایین
بله تو حالا این بحثی که ما کردیم جلسه 78 بود این قرار رو
همینه دیگه
اصلا روش که فهرستی همینه
جاشی همینه
سلسله روایات و اون یه دیگه ایه
مثلا الان ما روایات از ما روایات
بدیم من عرض کنم این که روش شیعیان از یه زمانی به بعد نوشتن کتاب بوده و این کتاب رو منتقل کردن
برای اجازه کتاب میداده، مثلا الان خود مرحوم زراره کتاب نداره اما شاگرداش داره،
به بعدی اون کتاب رو اجازه میداده،
بله به بعدی تا میرسیده، ولذا امثال مثل مرحوم ابن ابی عمر این کار نکرده، کار فهرستی نداره، مثلا روا کتب معتر جد من اصحاب ابی عبدالله معتر جد، اما در قم فاصله پیدا کرد، ابن ابی عمر شد ابراهیم هاشم اینا آمدن مقارنه کردن، در کوفه این مقارنه خیلی اتفاق نیفتاد، نقل می کردن اما مقارنه و دقت و نوشتاری اتفاق نیفتاد، مثلا همین حمید بن زیاد گفتیم قاسم بن اسماعیل 30 تا از اصول برش نقل کرده کلینی هم نجاشی هم نیورده، این کتاب ها رو داده، مثلا کتاب حلبی میگه به حضرت صادق نشون دادم، حضرت فرمود ها اولا لها اولا مثل ها در کتاب، کتاب حریز حماد امام به حریز میگه، حماد میفرمان بلدی نماز بخونی؟ میگه بله آقا من احفظ و کتاب حریز، منوشه کتاب بوده دیگه، ما شواهد آوردیم به اینکه اینا کتاب دقت کردیم و این کتاب رو به حماد داده،
بسیار مسئله مهمه،
اصلا رو بعد از
یعنی بسیار مهمه، نه اینکه
نه این خیلی اهمیت این اصلا
میشد شما من معتقدم
خیلی خوب نه این رو خب ما برای اولین ما یعنی عرض کردم
این رو مبدب بشه و
بله خب برای این بحث رو چرا شروع کردیم خب
خیلی
فلسفه ایم
تغییر کنم وقت میشه بعدم بخاطر همین
فلسفه بحث ما همین اصلا
بسیار مهم
این یه کاریست برای دفاع از حدیث شیعه
دو تا مطلب آقا یکی تعریف عجیب و غریب از قومی ها آقای زمانی رو برای جبران کن
نه انصافا قومی ها خیلی زحمت کشیدن ولذا در روایت در عبارت
خب شهری نبوده.
چرا؟
چرا نبوده؟
با آمدن اشعار شهر میشه. شهر نبود این اشعار مرحوم احمد عبدالله ابن جعفر عبدالله ابن جعفر همیری مرحوم نجاشی نوشته 297 اندی اندیش 297 297 ایشون میره کوفه چون در قم از اجلای قمه تحلیس که میکنه کتب انها اهل کوفه و اکثر اینکه اکثر واتیشون به کوفه برمیگرده یعنی اهل کوفه یعنی ایشون کتب اهل کوفه رو بهتر از خود کوفه داره درو میکنه
این آقای قمی
اینا آثاری بوده که خب ایشون کتاب فرض که مثلا علی بن جعفر نقل میکنه کتاب ابل بخیر هم اهل عراق دیگه آثار عراقه ایشون وقتی میره اونجا نوشته کتب عنه اهل کوفه و اکثر و زیادم نوشتن
خب اگه اینجور باشه خطا خود قم رو باید دوباره کشف بشه
خب معلوم کن یعنی که امام میفرماید اشیاء علوم از در آخر زمان از قم به عالم منتشر میشه بالا همینه یکی از راهاش ان شاء الله ما باشه کار ما باشه کیر اشیاء علوم اهل بیت به عالم منتشر میشه روشن شد پس بنابراین روشن شد
شهرهای دیگه این تعبیر
نداریم ابدا
حتی بیرجن
قزوین داریم چرا قزوین ابن ماجه داره در سنن نشما هست اهل سنن همه بهش حمله کردن که این ابن ماجه چرا این کار کرده یه روایت ضعیف که در متن شهر خودش بعدش جو برده اونم مال شب معراج که پیغمبر به قزوین که شد اینطور به ابن ماجه همه شون حمله کردن که تو چرا
قزوینیه؟
بله چون قزوینیه
موزه
قزوینی حالا با که سنن جوسته ها ستشون هم هست
بله.
که تو چرا بعدش یه حدیث عجیب غریبه چون در متن شهر خود رو بعدش نقل کردی دقیق میبر باید حالا یه حاله
خب این هم نتایج علمی داره این که قم در چه شرایطی بوده
بله و انسان چون اشاعر عرب بودن این مقدار اشاعر و از اینا مهمتر مثل ابن الولید واقعا نقاده
این اشاعری که میگین اومدن مردم محلی بدبخت رو کشتن پدرشون
اولاشون بود
خب یعنی
بعدی اینا حدیث نقل کردن اولی که اومدن نه مردم رو کشتن 60 نفر 60 نفر 60 نه از رؤسا رو 60 نفر از رؤسا رو در یک شب تر بودن در چاه انداختن اشاعر اولیه اینا زمان از سجاد اومدن قم سال 83 حالا اجمالا بحث بگذاریم که
بره
اما انصافا مثل ابن ولید مثل صدوق اینا انصافا خیلی کار کردن مرحوم کلینی قدس الله سر انصافا اینی که نجاشی میگه اوثق الناس فی الحدیث و اصلت هم فی در کسی دیگه نگفت این حرف
در مورد صدوق شیخ
کلینی بله در مورد صدوق اینقدر نمیگه در مورد کلی نمیگه او سب و ناسه بله
بخیره این تبویبی که مرحوم
بعد مثلا میگه کتاب یونس امام هادی وارد شد یا امام عسکری پیش من کتاب یونس پیش برداش حضرت ورق زد کتاب یونسه
عجب
گفت رحم الله یونس اعطا به کل حرف با من فی الجنه نمیچی یعنی ما نوشتار داریم
خیلی مهمه. اینم یه قرینه خیلی مهمه.
دقت کردین؟ این که امام برداشتن کتاب رو صفحه و ورق زدن. این مثلا میگه من کتاب حریز رو حفظم در صلوات میگه لا علیکم فصله. بعد که میخونم بعد خود حضرت نماز میخونم. یعنی اینجوری نماز باید به این صورت باشه. یعنی اصل یک طرح کتاب حریز در صلوات به امام صادق عرض شده. ما شواهد عامه کردیم که اینا موجود بوده. و کتاب نقل کردن ابن ابی عمر نمیگه روا عن مئت رجل روا کتب مئت رجل من اصحاب ابی عبدالله در باب حسن محبوب داره روا عن ستین شخصن اونجا کتب نداره ولذا احتمال داریم اونجا هم فهرستی باشه یعنی روا کتب ستین شخصن اما در ابن ابی عمر تصریح داره دقت کنیم روا کتب مئت رجل من اصحاب ابی عبدالله این شکل فهرستیه فهرست اینجوری شکله
این اصولی که ما اصل میگیم اصلا اهل سنت دارن
اهل سنت اصول کتاب هایی که در مجلس تحدیث اصلی می نوشتن اصول می گفتن
اونا می گفتن
اصول می چون اصول می نوشتن بعد رد می کردن قبول
نمی همزمان مثلا با امام صادق
نه تقریب نه بعد از امام صادق
یعنی
ما کلمه اصول ما کلمه اصول ما تقریبا همزمان با اصطلاح حدیث صحیح پیش اهل سنت از بعد از حضرت رضا اهل سنت اصطلاح صحیح آوردن ما اصطلاح اصل آوردیم ولذا این شد که اصول قابل قبوله، اصول قبول میشه.
اجازه بفرمایید. نه این اصول به اعتبار قابل قبول بودنش ظاهر نبوده، ولی یه مجموعه ایست بهش به این گفتن اصل.
نه به هر کتابی نمیگفتن اصل، اسم مؤلف کتاب نبود.
میدونم به اعتبار مجموعه بودنش یا به اعتبار صحتش.
به این به این اعتبار که قبول کردن اصل. مثلا مرحوم شیخ داره حریز ابن عبدالله لهو کتب کلها تعدف الاصول، کلها تعدف الاصول، نجاشی نداره. این جایز که بین شیخ
داره. اجازه بدیم بنابراین این عنوان اصل بودن برای بالاخره این مجموعه خاطر هم مجموعه بوده هم مورد پذیرش بوده،
مورد پذیرش بوده. مثل یکی اهل تقریبا اینجوری زمانن بخواییم با اهل سنت حساب بکنیم، مثل صحیحیست که اهل سنت آوردن اصطلاح صحیح. بلی الان هم مصطلح شده که اگر کتابی اصل باشه یعنی قابل قبوله، یعنی قبول میشه، یعنی صحیحه، یعنی معتبره. دقت کردین؟ زمانن تقریبا اینجوره.
زمان چیزی به نام اصل مثلا اربعمیه که ندارن.
اصول اربعمیه ما هم نداریم.
نه خب این معروفه بین
خب معروف قدیم. شده اما رو به مشهور الله اصل. این اولین کسی که در قرن ششم معروف به نشرش آورده، کسی قبل از ایشون نگفته. و ایشان از شیخ به شیخ مفید نسبت میده، در هیچ یک از نوشتارهای شیخ مفید نیست.
پس اون که بین ما معروفه به این
با همه عبارت امام العالم زبل شهر
آشوده
اصول اربعه مره ایشون گفته.
حال چی بگی شما؟
نفهم بخواد در مده همین زیاد هم
دفعه. پس بنابراین تفسیر ابل جارود رو دیشب من توضیح دادم.
بحث برگردید تو موضوع.
من برگردم بید. ولذا من عرض کردم آقای مختاری.
خیلی جالبیه. کار روشن نشه.
خب گفتن. آخه ایشون میگه قبلا گفته شده، تکرار دارید بیزار بید.
نه گفته شده ولی واضح نشده.
اما انسان خب اینا خب ایشون دیشب گفت استثناء لحبیر خب از بس این مشهور شده. خب بارتون نمیاد دیگه، کسی بارش نمیاد.
بله.
بله. زمان احتمالا عرض کردم، کسی دیگه هم ننوشته. من احتمالا عرض کردم که اصول اربعه مره شاید ابن غزاری پسر نوشته. چون شیخ طوسی میگه ایشون کتابی داره فهرست الاصول، فهرست المصنفات. معلومه شما مقدار زیادی اصول داشتیم. اونه که الان شیخ داره، بیشترین عددی که ما الان داریم شیخ طوسی داره. بیشترین عددی که شیخ طوسی داره بین 70 تا 71ه. مرحوم آبازور در جلد دوم از ذریعه شما رو گذاری کرده 117 تا رسونده.
از 400
تا؟ از 400 تا 117 تا پیدا کرده. و لذا به نظر ما آمد این کلام رو ایشون میگه ابن غزاری، چون ابن غزاری زمان شیخ مفیده اشتباه کرده. زمان شیخ مفیده، خود شیخ مفید مگه چاپ نشده باشه؟ از کتاب ایشان که موجود نیست. الان مثلا یا شیخ طوسی اشاره بکنه یا نجاشی، هیچ کس اشاره ای نداره به این مطلب الا ابن شهرآشوب در معالم العلماء. لذا این عرض کردم با اینکه مرحوم آبازور سعی کرده جمع بکنه، باز غیر از اونه که شیخ گفته همه رو که جمع کرده 117 تا شده که تا 400. ولی نظر خود من اینه که شاید در فهرست اصول ابن غزاری بوده
400 تا.
ولی فهرست نمی‌نویسه، این جلد کتاب نمی‌نویسه که، این جلد کتاب برای 70 کتاب که نمی‌نویسه که. باید یک عدد متنابهی باشه تا درباره اونا کتاب بنویسه. دقت کردی؟ اینا رو توضیحاتش دادیم و این خیلی نکته اساسیه. یعنی اینا نکات خیلی ظریفه که روا کتب معترجون
بسیار مهم. بله.
معلوم میشه کتاب ها موجود بوده، نه روا ان معترجون. اما در مثلا اهل سنت دارن بحثای فهرستی، کم دارن، نه اینکه ندارن. چرا؟ چون اون اولا اصولا اصحاب کتاب نداشتن که بررسی بکنن، کتابی موجود نبود، این مال اصحابه، بقیهش هم همینطور به صورت کتاب نبوده. آینم راجع به این مطلب. پس بنابراین یک نکته، این نکته روشن شد آقا. از این ببین از کلم بزن، از زمان وحید آمدن بعضی از افرادی که صراحتا تضعیف شده سعی کردن توصیقشون بکنن، لیکن از زمان وحید کار رجالی بوده. این 200-300 سال کال رجالی بوده. گفتن مثل علی ابن ابراهیم ازش نقل کرده، مثل عبدالله ابن جعفر محمدی حتی خونده یه بار تیشون یه بار دقت کردین روشن شد چی میخوام بگم. ما آمدیم فهرستی درستش کردیم که این کثیر ابن عیاش شاید واقعا نویسنده یک کتاب بوده و این کتاب مورد تایید ابوالجرد، لذا هی تفسیر رو به ابوالجرد نسبت داده. دقت میکنید؟ و این شخص، یعنی این شخصی که از اجلای طائف است، این از کثیر ابن عیاش نقل کرده، یه فرد عادی نقل نکرده، نه فقط محدثه، فقیه، مرد مولا، مرد حدیثون تدری خیر من الف حدیث تدری.
آقا علیرضا عصبانی شد، اجازه بدین که بنی
نه دیگه آوردی با ایشون یه تکرار میشه. البته خوبیه کار اینه که کلمه است که ما کرر تویت از البته این هست خیلی خوب راجبه زیاد ابن راجبه ابوالجعد اگه نکته جدیدی داری بگو. پس من آبر روشن شد چی میخوام خب نه دیگه بس این پرونده. پس راجبه ابوالجعد به نظر ما دو کتاب نوشته بشه، یک کتاب با عنوان تفسیر ابوالجعد همجوری در کتب رجالی ما آمده و جمع بکنیم، کیفیت جمعش عرض کردم، کیفیت احادیث، یک کتاب هم راجع به خود ابوالجعد، اما راجع به جابر بن یزید یک کتاب جابرتون خیلی کم پیدا میشه، اما این تفسیر ابوالجعد وقتی اینم به ترتیب آیات قرآن بنویسیم یک کتاب خیلی قشنگی در میان مال قرن اول قرن دوم که از امام باقر نقش شد.
اجازه بدین آقا من خدمت ایشون توضیح میدم.
یه دونه از این به من دیگه خیلی گشتم هم شده. نه بسا بخون عبارت عبدالله هم جعفر رو تمام شد. اگه مطلب جایی داری بگو بله بستیم پرونده ی ابوالجعد ها بستیم. من میخواستم نکته ای که بگم روشن شد، یعنی بعضی تضعیف ها که از زمان وحید بهبهانی تضعیف و توثیق کردن کار رجالی بود، ما آمدیم کار جدیدی کردیم، تضعیف رو بر نداشتیم، گفتیم اون تضعیف مال بحث رجالی است و هر دیگه ایشون رو باید نقل بکنه. ما وقتی کتابه و ایشون هم راوی بعدی رو نگاه کردیم، یک جلول قد کتاب نقل کرده، این حتما شواهدی پیش موجود بوده. خب میدونی زمان جد کوره، خودشون هم اهل کوفه است، فقیه هم است. بیا عبدالله اونجا
جعفر بن عبدالله رأس المدری 306 نجاشی نسبشون رو گفتن
بعد معمولا کان وجه هم فی اصحاب نام
آدم مهم بود
و فقیه هم
و اوسق الناس فی حدیثه.
خب از این چی میخوایید شو؟ اما عده از علمای ما از این عبارت توصیح خلن کثیر رو رجالی بررسی کردن. روشن شد چی میخوام بگم؟ یا از اردنش تو تفسیر گفتن ثقه است، رجالی بررسی کردن. ما نکته نمیدونم شد ما نکته بحث رو گفتیم اول، این خیلی فایده مهمیه، فرق بین رجال، تحلیل رجالی و فهرستی. ما فهرستی یعنی عوضش کردیم.
بخون آقا علی رضا
مثلا ارشاد بالا 10 مورد محمود نجاشی در طرق کتبشون از طریق ابن عقده از جعفر ابن عبدالله محمدی نقل میکنن، کسی معیاش هم نیستی مثلا، یعنی ولی کان از ایشون زیاد
تو تفسیر ابوالجعد ازش نقل میکنه. ابوالجعد زیاد ابن منذر میگه لو کتاب و تفسیر خود
نه از کردم بغیر از کتاب تفسیر ابن منذر که شاهد بحث شما فرمودین که کتاب عیاش
نه کتاب فهرستی داره.
بله فاس فرموده که مزیت خاصی که بله خیلی نقل های دیگه نجاشی داره پس از کسی ابن عیاش نیست.
چرا که رجالی از کلم من دارم نکات رو میگم، بعضی نقل مثل اوسق الناس فی حدیثه رو گرفتن برای یه تصحیح که شیخ طوسی قرن پنجمه، این ها شاگردش ازش گرفته، اوسق الناس فی حدیثه فقیه هم بوده، پس این تصحیح توصیفش میکنه.
در مورد جعفر بن عبدالله کثرت نقل در ابن عقده از ایشون هست، یعنی در تمام موارد ابن عقده از ایشون نقل کرده، اما ایشون از آدمای مختلف نقل کرده، از محمد ابن ابی عمر نقل کرده، حسن ابن حسین سکونی نقل کرده، محمد ابن سلمه، یحیی ابن حبیب، یعنی کسی ابن عیاش هم یه مورده که فقط در زیاد ابن
وقت این ما این زدیم به فهرست. روشن شد من مبانی اصحاب رو در طی 15 قرن اجمالا خدمتتون گفتم، از زمان وحید این خط شروع شد که بعضی که تضعیف شدن توثیق بشن، روشن شد. لیکن توثیق ها مثل اون تضعیف رجالی بوده، مثلا گفتن ایشون ازش نقل کرده و اوثق الناس به حدیث، پس ثقت. ایشون شاگردشه، شیخ طوسی فاصله داره، ایشون شاگردشه. یا در کتاب تفسیر قمی آمده ثقت، مثل که آقای خویی گفتن. تمام اینها رجالیه. ما آمدیم گفتیم نه، آقایون قمی ها نقل کردن، فهرستی نگاه کردن، نگاه کردن جعفر ابن عبدالله ابن جعفر ابن عبدالله آمده از کتاب تفسیر ابوالجارود، خودشم اهل کوفه، یعنی این کتاب در کوفه، حالا نویسنده کتاب نسخه ای کتاب داده بیشان کسی رو نعیاش، اما کتاب مال ابوالجاروده. اگر در حد راوی باشه تضعیفش میکنیم، اما در حد نقل کتاب بعدی رو نگاه میکنیم.
بخون بعدیش رو.
ترجمه اون عبارت مربوط به توثیق تمام شد، بعد میره در روا عن اخی محمد ابن محمد عن ابی عبدالله ابن جعفر که نجب محوم نجاشی هم طریقشون به کتاب مسائل از همین طریقه. بله هو عقبون عقبون بالکوفت والبصره،
وارد بحث نسب شد چون سیده، این از چون سیده انصاب سیاده نشون.
بعد این رو هم میگن که روا جعفر عن جلت اصحابنا، مثل خسارت
جله هم میگن، از جله بهتره.
جله
ضبط کردن، جله یعنی بزرگ. این جله هم بعضی اجلت از خب، یعنی ضبط کلمه تقریبا معناش هم یکیه، جله و اجله.
اجله یعنی بزرگدان.
اون اجله، اینم جله هم همینه، یعنی بزرگدان.
نه جله یعنی کثیر.
جلیل نه، کثیر نه.
جل
اینطوره. جله. نه جله معنای جلیل.
ما این جلت
جله معنی جلیل. روشن شد؟ بس. این با عجله یکیه.
در نهایت با این شواهد، این چون تو بحثای درسی تو من نگاه میکردم، این مطلب را دیگران بهش در حد احتمال که نیست، یعنی با قرآن و شواهد بهش دیگه معتقد هستی؟
حرف بدی نیست، نه میشه قبولش کرد. حالا ببینید، دقت کنید، یعنی شما ممکن است بگیم این شواهد 60% 70% وثوق میاره، ما همیشه میگیم وثوق باید 90% بشه. اینا میگن ضعیف، چی ساقطش میکنن؟ نه ساقطش نکنید، اگر شواهد دیگه تاییدش کرد میشه قبولش کرد. روشن شد؟ یعنی انصافا با این شواهد، چون ما علاین رو شواهدیم، این شاهدی رو که ما از که شاهد فهرستی 60% 70% وثوق میاره. روشن شد؟ میمونه بلکه بیشتر به قول شما.
در ایشون مرحوم نجاشی وقتی که این بزرگان رو میارن مرویان انها رو اسمی من حسن ابن محبوب، محمد ابن عبی عمر، حسن ابن علی ابن فضل، عبیس ابن هشام و صفوان و ابن جبله، دیگه اسمی از کسی ابن عیاشون
خب جز اجلا نبوده، جله اصحاب نبوده، جز
استفاده کردن شد
و اینا واقعا جله اصحاب هست، به استثناء عبدالله بن جبله که واقفیه، به استثناء ابن جبله که واقفیه، بقیهشون اجلای اصحاب هست. اصلا الله علی محمد.